أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. هر کدوم از اهل بیت عصمت شرایط خاص، دوره خاص، زمانه خاصی داشتند. به حسب همین شرایط هم بروز خاصی داشتند. هر امامی یه جلوه و بروزی جدای از بقیه اهل بیت داره. هر امامی کمالاتی رو بروز داده که ممکنه امام دیگری این کمالات رو بروز نداده باشه. البته همه کمالات اهل بیت مشترکه، کلهم نور واحد، همه یک حقیقتن. ولی به تناسب موقعیت‌های مختلف، شرایط مختلف، کمالات مختلفی رو بروز دادن. هر کدوم بخشی از کمالات امامت رو نشون دادن، برخی از کمالات انسان کامل رو نشون دادن. لذا هر امامی رو باید جداگونه مطالعه کرد، هر امام رو باید جداگونه بررسی کرد. ما متاسفانه تو این جنبه ها ضعیفیم که هر امامی رو بخوایم ویژه در موردش تحقیق بکنیم و بحث بکنیم. و معمولا هم برخی از ائمه رو بیشتر باهاشون انس داریم و شناخت داریم. توی زیارت هامون هم محسوسه، مثلا تو زیارت ابو عبدالله یه انس خاصی با امام حسین داریم و تو حرم هم یه ارتباط ویژه‌ای برقرار میکنیم، چون ذهنمون لبریز از اطلاعات و مطالب اینا رو میریم تو فضای زیارت مرور میکنیم. ولی مثلا در زیارت سامر رو معمولا کسی حس و حال ویژه‌ای نداره و اطلاعات خاصی هم مرور نمیشه، صرف هم بالاخره دوتا امام هن اینجا و مقام بالاییست و محل غیبت امام دیگریست. این میشه اون ارتباط ما با سامر را. لذا ارتباطی که تو سامر را داریم تو کربلا نداریم. البته کربلا خب ویژگی خاص خودش رو هم داره. یا مثلا مشهد حالی که داریم کاظمه چه بسا نداشته باشیم. یا خیلی یه فضای ذهنی داریم، اطلاعاتی که از امام رضا داریم خیلی بیشتر از اطلاعاتی که از امام جواد علیه السلام داریم. تو حرم که میان اون مطالب رو مرور میکنیم، ذهنیتمون رو مرور میکنیم. یا مثلا در مورد موسی بن جعفر یه اطلاعات خاصی داریم، مثلا ذهنمون پر از اطلاعات در مورد زندانه. شهید متعلی رحمت الله علیه خیلی نسبت به این مسائل گله داشت. ایشون فهمید که البته مال دوران ایشون دهه 40 و 50 شمسی، ایشون فهمید که الان بین مردم معروف شده که به امام سجاد علیه السلام میگن زین العابدین مریض. نمیدونم قدیم ترا قدیمی ها خاطرشون هست و بله زنابال بیمار احسن زنابال بیمار. و شهید متعلی خیلی گله میکرد از این تعبیر و شوخی هم میکرد. میفهمون که یه جایی رفته بودیم دیدیم یکی داره آش میده، بعد گفت بیا آقا آشه به نیت زین العابدین بیمار. بعد شون میفهمون که یکی هم برگشت که اتمنان از همین آشای تو خورده که بیمار شده، یعنی آشا رو دادی زین العابدین بیمار چی؟ حالا یه روز آقا تو کل عمرش بیمار بوده، روز عاشورا زین العابدین بیمار. مثلا ته اطلاعات یه نفر در مورد امام سجاد علیه السلام اینه که ایشون امام بیمار ماست. بعد حالا روزه ای و ارتباط من قبرستان بقیه خیلی برام هم عجیب بود هم دردآور بود که چرا حالا جدای از اون وهابیای خبیث و نجس که اونجا دارن اذیت میکنن، مانع میشن کسی سراغ این قبور مطهر نیاد، خود ما ها شیعیان که میرفتیم کسی ارتباط برقرار نمیکرد با این قبور. تمیشه بود با مثلا عکس میگرفتن، این وهابی ها میگفتن آه عکس نگه برو. بابا چهار تا امام اینجا دفنن، امام سجاد، امام باقر، امام صادق، امام مجتبا که عظمتش عالم کشش نداره عظمت امام مجتبی رو درک بکنه. بعد آدم میاد که این چهار تا قبر که قبر اصلی ائمه هم هست. خب میدونید دیگه اینجا قبر اصلی ائمه است. هر هم که میریم مثلا حرم امام رضا شاید 30 متر فاصله باشه با قبر اصلی. و شاید تو عمره ما هم یک بار پیش نیاد که با قبر اصلی بخوایم یه بار نزدیک 5 متری قبر اصلی بریم. قبرستان بعدی شما 2 متری 4 تا قبر اصلی از 4 تا معصوم می‌ایستید. پیغمبر اکرم اونجا دفنن، فاطمه زهرا سلام الله علیها دفنن، 6 تا معصوم تو این شهر دفنن، این همه بزرگان تو قبرستان بقی دفنن، ولی ارتباط برقرار نمیشه. اینا نشون میده که ما یه ضعفی داریم در معرفتمون نسبت به اهل بیت، هم نسبت به کلیت اهل بیت، هم نسبت به جزئیات اهل بیت. هم امامت رو لازمه که آدم روش کار بکنه، امام رو به قول طلبات امام به ما هو و امام، یعنی امام خالی، کار نداریم کدوم امام، امامی که امام است اونو لازمی بشناسیم، هم هر امامی رو جداگونه لازمی که بشناسیم. خب موسی بن جعفر علیه السلام یکی از همین ائمه غریب ماست که نهایتا اطلاعات ما در حد زندان نیست. موسی بن جعفر یا باب الحوائج چند سال زندان بودن، همین یه اطلاعاتی در زندان داشتن. من امشب میخوام یه بخشی که اصلا ربطی به زندان حضرت نداره رو نکاتی رو عرض بکنم و بنا دارم که اصلا تو اون بخش زندان امام کاظم علیه السلام وارد نشه و نکات جالبی در مورد موسی بن جعفر علیه السلام در روایتمون هست که کمتر بهش توجه شده. خود این نوع معرفی اهل بیت جالبه، امام های قبل امام های بعد رو چه شکلی معرفی میکردن، خود این چیز عجیبی. مثلا در مورد امام باقر علیه السلام هر وقت صحبت میشد همه میفهمونن که سلام برسونید بهشون، در مورد هیچ امام دیگه اینو ندید. پیغمبر اکرم فهمونن که از نسل من کسی میاد هم نام منه، اولین کسی که هم نام منه، چون امام جواد علیه السلام هم نام پیغمبر بود، و هر کی دید به سلام منو برسون. و جابر ابن عبدالله که سن زیادی داشت پیغمبر گفت فهمن تو میبینی، از ایشون آبینا شد، یعنی حضورش محضرش شرفیاب میشه و سلام منو بهش برسون. یا داره که اینا رو بشنوید، جالبه ها، اینا روایتی که کمتر گفته میشه، داره که امام حسین علیه السلام امام باقر که 3-4 سالشون روپا مینشوندن، حالا امام به یه امام دیگه، حالا امام حسینی که خودش عزیز دردانه پیغمبره روپا میشونن، میفهمونن که جدم رسول الله فرموده که سلامش رو به تو برسونم، من سلام پیغمبر رو به تو میرسونم. آقا شما خودتون امامی، خودتونم مستقیم نوه پیغمبر بودیم، دامن پیغمبر بزرگ شدید. یه ویژگی خاصی در امام باقر علیه السلام بوده که پیغمبر اصرار داشتن هر کی ورودید سلام برسونه. ما نمیدونیم چیه ماجرا. در امام سجاد علیه السلام ویژگی خاصی بود، در ابو عبدالله ویژگی خاصی بود که پیغمبر هر وقت به اون نگاه میکردن گریه میکرد، در مورد هیچ کس اینطور نبود. در مورد فاطمه زهرا هر وقت نگاه میکردن لبخند میزدن، در مورد هیچ کس اینطور نبود. در امیرالمومنین یه ویژگی های خاصی بود، جدای از این که هر کدوم معصوم هست ولی هر کدوم یه امتیازاتی دارن. در امام رضا علیه السلام همینطور امتیازاتیست، در امام جواد علیه السلام همینطور. خوبه در مورد اینها بشینیم گفتگو بکنیم، یه وقتی باشه بحثای جالبی هم توش هست. امتیازاتی که در وجود امام کاظم علیه السلام بوده، موسی بن جعفر، و نوع معرفی که نسبت به ایشون بوده. امام صادق علیه السلام وقتی میخواستن ایشون معرفی بکنن چی میگفتن؟ این هم توجه داشته باشید، این هم نکته جالبیست که از طریق مادری هم هر امام رو بخوایم بررسی بکنیم یه اتفاقاتی توش میفته ها. این هم نکته جالبیست که از طریق مادری هم هر امام یه ویژگی هایی داره و یه جورم تقسیم بندی کردن انگار. مثلا امام سجاد علیه السلام از طریق مادری میخورن به ایرانیان، ایرانیان امام سجاد از طریق مادر. امام کاظم علیه السلام مادرشون آفریقایی بوده، امام زمان علیه السلام مادرشون اروپاییه. یه حساب کتابی تو اینا هستا، حساب کتابایی داره، نکاتی توش هست. برای جهت مزاجی مثلا، از جهت اندامی مثلا، مثلا امام باقر علیه السلام خیلی درشت بوده برعکس امام سجاد، یعنی پدر لاغرترین امام، پسر درشترین امام. پدر که امام سجاد بودن شبیه 1000 رکعت نماز میخوندن کنار هر نخلی، 500 تا نخل داشتن، کنار هر نخلی 2 رکعت نماز میخوندن. پسر که امام باقر علیه السلام بودن، نافله های نمازهای معمولشون که نافله های یومیه بود نشسته میخوندن. بعد اونم خواهد نشسته و حضرت فرمان وزنم زیاده، سخت هم بوده میشه. چیزای عجیبی تو اینا، حالا بخواهم وارد بشیم، حالا من فهم میخواهم گرا بدم بهت. هر کدوم از اینا جای بحثه. باز امام صادق یه ویژگی داشتن، امام کاظم یه ویژگی داشتن. از جهت چهره میدیدیم یه امام با یه امام دیگه متفاوته. از جهت هیکل متفاوتن. از جهت سن متفاوتن. از جهت بچه دار شدن امام رضا علیه السلام تا 48 سالگی بچه نداشت. 45 یا 48. چیز عجیبی بود. همین الان بین ماها عجیبه. یه وقت گفتم شاید بهتون تو حرم امام رضا خدمتی که از علما بودیم. بعد شب زمستون بود، خلوت هم بود حرم. یه جوان عراقی اومد، این آله بزرگی هم بزرگ شده عراق بودن و همسایشون هم عراقی بودن. بعد این برگشت به این آله بزرگی هم بود، آقا برای من دعا کن. شما چی میخواد؟ گفت بچه میخوام. شما چند سالته؟ گفت مثلا 32 سال هم. شما چند سال ازدواج کردی؟ گفت مثلا 10 ساله. شما مرد حسابی اومدی زیارت کسی، از کسی بچه میخواد که خود 45 سالگی بچه داشت. یعنی جا خوب برمانه. حالا قصه نکن، همین آقا که 45 سالگی بچه دار شد یه دستور عملی داره، اینو انجام بدی بچه دار میشی. این هم نکته جالبیه که امام رضا علیه السلام که خودشون تو اون سن بچه دار شدن دستور دادن برای اونا که بچه دار نمیشن، اونم اگه بشر فیروزه است که دست راست اونا که بچه دار نمیشن، یه انگوشر فیروزه، این آیه روش بنویسن: لبلا تدرنی فردن و انت خیر الوارثین. در سوره که انبیاء مرد و زن هر دو تا نگین فیروزه رو بگیرن دست راستشون کنن، نیتشون این باشه که پسر خدا بهشون بده، اسمش محمد بذارن، و تو روایت هم داره سال نشده بچه دار میشه. خیلی اونجور بچه دار شدن. خود ما هم دیدیم جالب امام رضا خودشون بچه دار نمیشدن، بس هم بچه دار شدن اسمش هم محمد گذاشتن. 45 سالگی بعد. بعد خیلی به خاطر هم در امامت امام رضا شک کردن که امام مگه میشه اینقدر دیر بچه دار بشه. بعد حالا پیغمبری که 40 سالگی مبعوث شدن، باز به امام نهم که میرسه حضرت 7 سالگی امام میشه. این حساب کتابایی داره خدا، یه کارایی داره میکنه. عرض من روشنه؟ یکی میاد 40 سالگی به کار میگیره، یکی 7 سالگی، یکی هم مثلا امام زمان 5 سالگی که تو همون 5 سال هم به 40 نفر نمیرسیدن کسی که حضرت رو دیده بودن. بعد 5 سال هم که دیگه ایش میرن حضرت. یه حساب کتابایی داره. هر امامی یه ابتلاعاتی رو داره حمل میکنه، یه اتفاقاتی رو. مثلا نمونه امام کاظم علیه السلام داره که من مخیر شدم بین این که شیعیان من نابود بشن یا من مبتلا بشم. اینا آی بحثیزم رو بهتون میخوندن که من اختیار کردم ابتلاع خودم رو، این همه سال زندان افتادم، ابتلاعات رو از شیعه برداشتم. ابتلاع مخصوص امام کاظم علیه السلام بود و کسی بوده که اینها به عنوان قیام کننده و اتفاقاتی هم حالا خیلی مفصل دارم امام کاظم علیه السلام. من این فیشایی که اینجا برای شما نوشتم که تقریباً 50 صفحه است، هنوز وارد فیشا نشدم که بخوام توضیح بدم، وقت اون اتوانا نمیرسه. فقط مقدمه دارم میگم چون دوستان گفتن که اون بحث ثابتی که چهارشنبه ها داریم رو مناسبت ها که بحث میشه دامده هر امام یه بحث جداگونه باشه، ما بسیم چشم خواهد از این جلسه شروع شده. حالا دامده هر امام میخواستیم صحبت بکنیم همین بحث رو ادامه میدیم انشالله. امتیازات هر امام، این فعلا مقدمه بحث کلی میدیم. بعد خیلی از شیعیان فکر میکردن که اون قیام کننده از اهل بیت امام کاظمه و بنا هم بود همینطور باشه، به خاطر این ابتلاعات به هم خورد. قیام کننده بود که امام کاظم باشه، به هم خورد و فکر میکردن امام کاظم که رفتن زندان همون غیبت قیام کننده است. اینا با خودشون میگفتن، مثلا این غیبت ظهور میکنه. بعد حضرت از دنیا رفت که فعلا تیکه هم مینداختن دشمن ها وقتی که بدن مبارک امام کاظم علیه السلام رو پل بغداد گذاشتن، که هازا امام رفزه، این رافضی ها میگن امام ما. بعد اونجا مثلا این داختم گفتن، این که میگفتن که قیام میکنه، ظهور میکنه، چی شد؟ از دنیا رفت که. از اونها میگفتن مرگ طبیعی از دنیا رفت که حالا حضرت به شیعیان رسوندن که منو کشتن توی زندان. این ماجره ها بوده، اینا نکات مهمی. باز مثلا فاز جهاد هر امامی متفاوت بوده. یه امام میبینیم 5 تا بچه داره، مثلا رضا علیه السلام نهایتا گفتن 5 تا فرزند داشته هست. در اون موسی بن جعفر علیه السلام از 34 تا اقلا گفتن تا 60 تا 60 فرزند بلافصل از امام کاظم علیه السلام. یه حساب کتابی داره، هر امامی یه جور ابتلاعاتی داره. حالا یه بخشش بحثای تاریخیه، من خیلی به بحثای تاریخی فعلا کار ندارم که هر امامی تو چه دوره تاریخی بوده. مثلا علما بزرگان، شما می‌بینی که هر عالمی، هر بزرگی توی دوره تاریخی بوده یه وظیفه‌ای داشت. یکی مرحوم بحرالعلوم، یکی مرحوم شیخ بهایی، یکی حضرت امام، هر عالمی توی مثلا مرحوم گروجردی، هر کی توی دوره‌ای بوده یه وظیفه‌ای داشته، یه کاری رو انجام داده در طول تاریخ. ائمه هم همینطوره. من فکر به بحث تاریخی فعلا کار ندارم، به خود اون امام، شخصیت امام کار دارم که هر امامی یه باری داشته، یه وظیفه داشته. توسل به اهل بیت هم هر کدوم یه دری باز میکنه، اینا توجه داشته باشین. حرم ها هم هر کدوم یه خاصیتی داره، اینا بهش نکات مهمی و توجه داشته. نمیدونم چقدر میتونم برسونم حرفم. ببینید حرم امام رضا علیه السلام یه بخشش به اینه که حرم یک امامه، حرم همه ائمه. اصلش یه چیز قبلا نمونده، اینم با هم گفتگو کردیم خاطرتون باشه، زیارت هر امام معادل زیارت پیغمبر. ولی چون امام رضاست، یه آثاری تو حرم امام رضا هست که تو هیچ حرم دیگه نیست، یه آثاری تو سامرایی که تو هیچ حرم دیگه نیست. مثلا بزرگان میفهمونن که در زیارت سامر را، تو سرداب سامر را یه اثر فوق‌العاده است. اصلا من جایی تو منبر نگفتم، برای شما میگم که یکی از چیزای شگفتی که در زیارت سامر را، سرداب سامر را هست اینه که اگه شما یه عملی تو سرداب سامر را شروع بکنید، یک سال بنا بذارید که عمل را انجام بدید، نور عمل، عمل در سرداب سامر را فقط این اثر رو داره، نور عمل شما رو به سال نرسیده برمیگردونه به سامرا. یک سال نشده زیارت سامرا دوباره نصیبتون میشه. مجرم هم هست، افراد متعددی اینو تجربه کرد. اون فرمان سرداب سامراست. حرم امام رضا یه آثار خواست، تازه تو هر حرمی، هر صحنی آثار خواستی داره، هر جاییش یه آثاری داره. محمد علامه طباطبایی رفته بودن مسجد سهله، در مقام ادریس نماز میخوندن، حالی بهشون دست داد، پرواز کرده و رفته به آسمان. یکی از بزرگان فرمودن که چرا این اتفاق افتاد؟ چون در مقام ادریس نماز خوند و قرآن نمده ادریس فرمده رفعناه مکانن علیا. ما یه امتیاز خاصی به ادریس داریم، بردیمش به آسمان ها، بالا برد. این چون تو مقام ادریس نماز خونده بود اتفاق افتاد. مقام خضر اگه نماز خونده بود بازی اتفاق دیگه نفت، جای دیگه بود، جای اتفاق دیگه بود. حرم اهل بیت اینطور، رضا بزرگان میفهمونن که از هر در یه بار وارد شید، هر صحنی رو یه بار برید. حتی وارد حرم شدن خوب از پایین پا باشه، ولی آدم بچرخه جاهای مختلف حرم رو، از درهای مختلف بیاد، صحنهای مختلف بیاد، جاهای مختلفش نماز بخونه، هر جای اثر خودش رو داره. یه سری حرفا رو میترسم بگم، حتی خب همه الحمدلله اهل کار و اهل فهمن، میگیرن چی داریم میگیم. یه روایتی داره که میفهمد وقتی عصبانی شدی جا به جا شد. مرحوم علامه طباطبایی تو تفسیر المیزان روایتی نقل میکنن، یه توضیحی زیرش میدن، میفهمن که جا به جا که میشی هر جایی اثر خاصی داره و خدا تو هر مکانی یه جلوه خاصی داره. جا به جا که میشی خدا یه جلوه دیگه ای میکنه، رحمت جدیدی برات نازل میشه، از این عصبانیت در. میگه جا به جایی، میگه جا به جایی چیزی نیست، سه عجیبی ها. الان اینجا با اونجا فرق میکنه، فرق میکنه. یکی تو مجلس روزه نشسته و اشکش نمی اومد. من آقای دولابی بهش نگاه کردم، فهمیدم جا تو عوض کن، جاش عوض کرد، اشکش بش اینجا با اونجا فهم میکنه. هر جایی اثری داره. حالا جای مختلف آدم تو مسجد مثلا روایت داره جای مختلفش نماز بخونه، تو مسجد جای مختلفش نماز بخونه، مساجد اصلا روایت داریم. اگه یه مسیر میری سفر اصلا مسیر بر نگرد، این مسیر دیگه برگه. عجیبه ها، چیزای عجیبی اینا واقعا. حرم میری در یه مسیر بر، این مسیر دیگه بیار، هر جا میرید. این یه بگه بعد تو روایت که رزق جدیدی خدا بهتون میده اگه یه مسیر دیگه رفتی، اون رزق این برو گرفتی، رزق اونجا دارم برو. نمیدونم مثلا مشهد بخوام بیام از تهران چند تا مسیر داریم. تو ما رفتیم هر چی جاده بوده، از یزد و از شمال و هر چی جاده بوده رفتیم. واقعا هم اینطوریه، محسوس آدم میبینه که مثلا برکاتی که از جاده شمال میای یه جوره، برکاتی که از جاده طبس میای یه جور دیگه است. واقعا محسوسه ها. هر قبری اثری داره، هر زیارتی اثری داره، هر جایی اثری داره، هر امامی اثری داره. در این حال همه عالم مال خداست. درست همونیم؟ پس یه حکم کلی داریم، همه عالم مال خداست. همه ائمه یه نوره. یه حکم جزئی داریم، هر امام یه کار ویژه‌ای داره، یه اثر ویژه‌ای داره. بروز ویژه امام کاظم علیه السلام چیه؟ مقدمه رو خیلی طولش دادم. توصیفی که امام صادق علیه السلام از امام کاظم دارن، در مورد هیچ امامی ما نداریم. اینا خیلی جالب که حالا من میخوام در مورد این بحث بکنم. یک دهه لااقل باید بشینیم ما دیگه صحبت بکنیم، بحثش یک دهه بحث میخواد. من حالا امشب خیلی جمع و جور میخوام نکاتی رو عرض بکنم، روایتش رو براتون بخونم و چند تا نکته دیگه بگم و عرضم تمام. صفوان جمال که خودش آدم فوق‌العاده‌ای، رفقای خاص اهل بیت امام کاظم علیه السلام بوده، میگه که به امام صادق علیه السلام عرض کردم سألت ابا عبدالله ان صاحب هذا الامر، پرسیدم که آقا رئیس کیه؟ بعد از شما منظورش بود. پاسخ امام صادق علیه السلام اینه، در مورد هیچ امامی نگفته. فرمود صاحب هذا الامر لا یلهو ولا یلعب. صاحب این امر امام بعدازما کسی که اهل لهو و لعب نیست. خب هیچ امامی اهل لهو و لعب نیست، نه این بروزش تو اینه. فرمودیم مثلا همه ائمه مظلومن، همه ائمه غریبن، ولی مظلومیت امام حسین یه چیز دیگه است، قربت امام رضا یه چیز دیگه است. بعد فرمایید همه اهل بیت اهل صدقن، ولی صدق از زهرا یه بروز دیگه داره، بهشون میگن صدیق. صدق امرون اون چیزی هست، بهشون میگن صدیق. همه اهل بیت مایه فرق گذاشتن بین حق و باطل در این امرون فرق میکنه، اون میشه فاروق. یه جلوه دیگری است در امیرالمومنین. همه اهل بیت اهل لهو و لعب نبودن، ولی امام کاظم فهم میکنن. بعد این حالا ظهورش چجوره؟ این تویش از ائمه اینجوری نبود. میگه که دیدم امام کاظم علیه السلام باشه، این گوش به روایت جالبه. من این روایت رو اولین بار از آیت الله جوادی آملی شنیدم. بعد دادم دارم چقدر این روایت توی این موضوع زمینه روایت جالبی هست. فعق بلا موسی بن جعفر و هو صغیر، میگه نشسته بودم در امام کاظم، کوچیکم بودن، وارد شدن، تو سن و سال بچه ها بودن. حالا امام که بچگی نداره کلا، تو سن و سال بچه ها بودن. و معهو اناق مکیه، یه بزغاله مکیه کنار امام کاظم علیه السلام بود، با بزغاله بازی میکرد. خب حالا بازی امام کاظم چطوره؟ داره با یه بزغاله بازی میکنه. نمیدونم چقدر کشش بشه این بحث بتونم توضیح بدم. میگم شما اهلی در الحمدلله میفهمید، یکم باید دقت رو بیشتر کن. میگه دیدم امام کاظم اومدن، این بزغالم کنارشون بود و هوه یقول لها، امام کاظم به این بزغاله میفهموندن که اسجدی لربک، برای خدا سجده کن. با با بزغاله بازی میکرد، بزغاله رو به سجده میآورد، بزغاله رو تربیت میکرد، از بزغاله سجده میگرد. بعد میگه امام کاظم اینطور وارد شدن، امام صادق علیه السلام فأخذه ابو عبدالله فذمه الیه. امام صادق بلند شدن رفتن امام کاظم بغل گرفتن، فهمیدن به ابی و امی لا ینهو ولا یلعب، پدر و مادر هم فداش بشه، این اهل لهو و لعب نیست، اهل لهو و لعب نیست، بازی نمیکنه، اهل سرگرمی نیست. امام کاظم علیه السلام در بین ائمه ما نماد عقلانیته. از یکی از مهمترین احادیثی که از امام کاظم علیه السلام داریم حدیث عقلانیت به هشام که حدیث مفصلی است، یک ماه رمضان هم کم برای اینکه روایتشو بخونیم و بحث بکنیم، روایت مفصلی 20 صفحه روایت که توصیف میکنن عقلا رو. عقل چیه؟ عاقل کیه؟ چرا؟ برای اینکه روبروی هارون و رشیدی بودن که اونم در بین دشمنان نماد عقلانیت. هارون و محمود بلکه این چی شد؟ این خودش یه بحثی. هر امامی اینو دقت بکن، خیلی نکته مهم، اینا نکات مهمی داره گفته میشه. هر امامی روبروی دشمنانی قرار گرفته که از جنس خودش بودن تو مسیر باطل، بلکه این چی شد؟ از جنس خودش بودن تو مسیر. برای هم یکی از کارهایی که میشه انجام داد برای اینکه بفهمی امتیاز هر امامی چیه، به دشمنش نگاه کن. چرا به امام رضا میگن عالم پیغمبر، عالم عالم پیغمبر؟ به خاطر اینکه مأمون عالم بنی عباس بود، دانشمند بنی عباس مأمون بود. دوره مأمون دوره بود که دشمنان ما علمی اومدن جلو، اهل بیت هم علمی زدن ناکد کردن، همه اهل بیت عالم بودن، بروز امام رضا علمی بود. دوره هارون الرشید دوره بود که دشمنا با تدبیر اومدن جلو، با برنامه و نقشه اومدن جلو، با حساب کتاب اومدن جلو. شیعه هم با حساب کتاب رفت جلو. یکی از این حساب کتاب ها به شما بگم، یه چیز عجیب و غریبیه. امام کاظم علیه السلام، اینو بدونید، حکومت هارون الرشید از جهت قلم رو بزرگترین حکومت دشمن اهل بیت در طول تاریخ صدر اسلام. هارون الرشید میومد به خورشید نگاه میکرد، میگفت هر جای عالم میخوای باشی باش، از مملکت من غروب نداری. دوره هارون فقط اینطوری بود، خورشید تو مملکت هارون الرشید غروب نمیکرد، شرق و غرب عالمو گرفته، پهناور. بعد امام کاظم علیه السلام که ظاهرا تو زندان بودن چیکار کردن؟ یه نفوذی گذاشتن معاون اول هارون الرشید به اسم علی ابن یختیم. چه عجیبیه. بعد حساب کتاب تدبیر. یکی از این برمکی‌ها اومد به هارون الرشید گفتش که این علی، حالا ببینید واقعا میگه نفوذی، شما الان بگید آقا معاون اول ترامپ نفوذیه، میشه جوک سال؟ این میشه کسی نفت بگم مثلا 10 سال معاون اول بوده، مثلا بن سلمان بگن آقا نفوذی جمهوری اسلامی بوده تو آل سعود مثلا، میگم آقا کسی باور نمیکنه. ساده است مگه نفوذ کردن توی یه تشکیلات این شکلی؟ بعد حالا آل سعود کجا، حکومت هارون الرشید کجا، مثلا قابل قیاس نیستن با هم؟ اونم رهبر شیعیان تو زندان باشه. یکی این برمکی ها اومد به هارون الرشید گفتش که این علی ابن یختیم شیعه است. گفت اصلا ابدا امکانش نیست. گفت آقا این شیعه است، من میشناسم. گفت اگه شیعه نبود چی؟ گفت اگه شیعه نبود گردن منو بزن. ولی اگه شیعه بود چی؟ گوهی شیعه بود من اونو برمیدم تو رو میزنم چش گردن اون رو میزنم. هارون باورش نمیشد علی ابن یختیم که معاون اولش شیعه باشه. گفت آقا علامتش چیه؟ گفت ببینیم نیم ساعت دیگه وقت اذانه. علی ابن یختین هم توی اندرونی خونش از این پشت دیوار میریم چکش میکنیم یه جور که نبینه نفهمه ببینیم چه شکلی وضو میگیره. وضو دیگه تو خلوت خونش وضوش میشه فهمی شیعه است یا بسموس. علی ابن یختین آقا ببینید تدبیر رو ببینید. علی ابن یختین اومد بره آماده وضو بشه، یه نامه از زیر در اون پشت یکی بهش داد، نامه رو باز کرد، مصعب بن جعفر از فرمان از لحظه ای که نامه دستم دستت میرسه به سبک اهل سنت وضو میگیری. چون و چرا و نیم ساعت دیگه و حالا اینا هم نداره. اومد وایساد مدل اهل سنت وضو گرفتن. هارون اومد وایساد پشت دیوار هی قرآن صدقش کرد. مگهش بگیم گفت فلان فلان شد من مگه تو نمیگم این از ماست خدا گردن اینو زد. یه روز شاید بعدش بود نامه رسید حضرت امام از این لحظه دیگه تا آخر عمرت مثل خودم باشی وضو بگیر. به این میگن تدبیر. لا یلهو ولا یلعب، چون دشمن بیگدار نیومد ولی دشمن قبلی پخمه بوده، حساب کتاب نداشتن، یه غلطی میگه خودشون توش میموندن. ولی هارون رشید فرق میکرد، اصلا بنی عباس خودشون فرق میکرد با بنی امیه. بنی امیه احمق بودن، یه کاری میکرد توش میموندن. بنی عباس حساب کتاب داشتن دیگه. به هارون رشید که میرسه، هارون و مأمون دیگه اوج این ماجراست. رضا مصعب بن جعفر هم اوج این ور ماجراست، حساب کتاب میاره دست ایران میبند، هر کاری میکنه ببین یه چیزی که تو آستین داره مصعب بن جعفر. تدبیری برنامه ریزی، یه کار عجیب و غریب. حالا فرصت نیست براتون همشو بگم، یکی دو تا فقط بخوام بگم. حالا اولا خودمون روایت امام کاظم علیه السلام جالبه که بحث محاسبه نفس و برنامه ریزی از دوره مصعب بن جعفر وارد ادبیات شیعه شد. بحثی که الان داریم بحث مدیریت زمان، اینا دقت بکنید خیلی نکات مهمیه. نمیدونم دوستان چقدر ارتباط میگیرن با این نکات، خیلی نکات مهمیه. کدوم بحث از کی بود؟ مثل جمهوری اسلامی آقا مثلا مجمع تشخیص مصلحت نظام از کی تشکیل دادن؟ خب نکته مهمیه دیگه. چی شد که به نتیجه رسید مجمع تشخیص را بیفته؟ مهم نیست؟ چی شد به نتیجه رسید مثلا قائم مقام رهبری بذارن؟ چی شد به نتیجه رسید قائم مقام بردارن؟ چی شد به نتیجه رسید که نخست وزیری باشه؟ چی شد به نتیجه رسید که رئیسون؟ خدا اینا خیلی مهمه، یه سیر تاریخی به ما میده. محاسبه نفس، حساب کتاب، مدیریت زمان از دوره کدوم معصوم وارد گفتمان شیعه شد؟ بفهمید؟ امام کاظم علیه السلام. حضرت فرمودن کسی محاسبه نفس نداشته باشه لیس من من لم یحاسب نفسه فی کل یوم فی کل لیله. کسی که روزی یه بار یا شب یه بار محاسبه نفس نداشته باشه از ما نیست. آقا جد شما رو نمی‌فهمودا، از ما نیست، اون مال دوره منه دیگه. هر امام یه دوره تاریخی داره دیگه، دوره حساب دیگه. شیعه من کسی که علی حساب کتاب بشه، حالا هر چند جلوتر میرون کار سخت‌تر میشه دیگه، هر چند جلوتر میرون کار سخت‌تر میشه. شما باید شیعه 14 معصوم بشه، شیعه امام باقر باید شیعه 7 معصوم بوده، بله؟ شیعه امام حسین باید شیعه 5 معصوم بوده، ما باید شیعه 14 معصوم بشه. این کار سخت میکنه، هر معصوم یه دوره اضافه کرده. ما دوره ای که امام کاظم اضافه کردن دوره حساب کتاب مدیریت زمانه. این رو بسید بسیدتون بخونم بعد بریم یه ماجرا رو بگم و دیگه ازم تمام. فرمود اجتهدوا فی ان یکون زمانکم اربع اساعات. امام کاظم فرمود تلاش کنید زمانتون 4 دوره بشه، مدیریت زمان شبانه روزتون رو 4 بخش تقسیم کنید. ساعتون به مناجات الله، اولین وقت، وقت گفتگو با خود. اگه کسی اینا رو نداره شیعه مصعب بن جعفر نیست. دوره این هنوز وارد دوره شیعه مصعب بن جعفر نشده، این دوره صدر اسلام، دوره بعثت پیغمبر. پیغمبر میگه قول لا اله الا الله تفلو، هم لا اله الا الله بگی حله، بعضی هم تو همون دوره لا اله الا الله رو اومده. مثل این دوره های سنی بعضی میگن عقب افتاده، یعنی چی؟ میدونید دیگه منگولیسم که بیماریه، یعنی چی؟ مثلا یک کسی 12 ساله شده از جهت عقلی توی 2 سالگی مونده، این بهش میگه منگولیسم، یه همچین بیماری. بعضی ها هنوز تو دوره تاریخی شیعه هنوز تو بعثت پیغمبر هن، بعضی هم به اون هم نرسیدن ها، بعضی مال دوره از جاهلیت هن، اون رو که دیگه فاجعه هن، بعضی هنوز هم لا اله الا الله هن، از دین فقط لا اله الا الله شده هن، همین هم قبول هن که وحی نازل شد. خب میگه همون صد به اسلام بوده که پیغمبر قبول کردن، همون حد بودن دیگه، تازه قبول کردن که قرآن مال خداست. بعضی در این صد هن و هرچی جلوتر میاد کار سخت‌تر میشه، هی ریزش میشه. بعضی اونجا میکشن میان، اونایی به درد امام زمان میخورن که تمام 14 معصوم شیعه باشه، تفهمید؟ بعضی هم به دوره موسی بن جعفر نرسیدن، کسایی که اهل زمان بندی مدیریت زمان نیستن یا به یه معنا اهل لهو و لعبند، اینا هنوز شیعه موسی بن جعفر نشدن، وارد دوره موسی بن جعفر نشدن. در مورد لهو و لعب یه نکات رو عرض میکنم، مربوط به تلویزیون این ایام، نکات بسیار سهمگینی و سیره میشن بسن خوری. سوال اول چیه؟ صحبتون به مناجات الله، یه وقتی رو بعد آدم بذاره برای گفتگو با خود، ماه رجب اعمال داره، ذکر داره، دعا داره، سوره قل هو الله داره، ماه رجب داره تمام میشه، ماه شعبان داره، ماه شعبان زهره صلوات شعبانیه داره، اعمال داره، ذکر صلوات در طول ماه داره، مناجات شعبانیه داره، ماه رمضان که دیگه اصلا خودش قوقایی است، دعای سحر داره، دعای افتتاح داره، دعای ابو حمزه داره. یه وقتی رو آدم شیعه موسی بن جعفر اینه، دوره حساب و کتابه، دوره مدیریته، دوره با برنامگیه، به دوره برنامه رسیدیم. دوره موسی بن جعفر وقت اولم برای مناجات خدا، ساعت دوم وقت دوم، و ساعتون لامر المعاش، یه وقتی رو یه تایمی رو باید بذاره برای رسیدگی به کارهای زندگیش. حالا امر معاش هم درس خوندنه، هم درس دادنه، هم سر کار رفتنه، اداره رفتنه، پول در آوردنه، خرید فروش، همین رو شامل میشه. و ساعتون لمعاشرت الاخوان، اینا مال هر همش مال یه روزه ها، همش مال یه روزه، دورای یه روزه. زمانبندی سومش باید یه وقت داشته باشه معاشرت خانواده هم، نه معاشرت اخوان، وقت بذاره با رفقاش. همین مسجد رفتن همینه دیگه، اصلا مسجد آدم برای چی میره؟ نماز که آدم خونهش میتونه بخونه، مسجد میره که با بقیه رفیق بشه، مثل مسجد های ما نیست. ما خونمون قم مسجد نماز اشاره که میخوندیم نافلهشو میخواستیم بخونیم بیرونو میکردن، آقا نافلهشو دوره که نشسته است، پاشو بخونت بخون، خب در ببندیم که مسجد نشد دیگه. مسجد اصلا بستن درش کراهت داره، شما میدونیم چراغ جای اضافه روشن باشه مکروه بلکه حرامه، یه جا فقط مستحبه که چراغ تا صبح روشن باشه، اگرم خاموشه بقیه بیان روشنش کنه. اون کجاست؟ مسجد. یعنی باید بیان بپان که چراغش باید خاموش نشه، باید که محل اجتماعه همه نماز، الان که نماز صبح که ماشاءالله اکثر مساجد اصلا نمیخونن نماز صبح، محل اجتماعه، اونجا آدم میره رفقاشو ببینه. یه وقتی رو در شبانه روز باید بذاره برای ارتباط با رفقا. حالا بحث شبکه‌های اجتماعی اینا رو واردش نمیشم که اینا برای معاشرت با برادران و دوستان و اینا چرا به درد می‌خوره یا نمی‌خوره، اون بحث دیگه. یه تایمی رو باید داشته باشه برای ارتباط با بقیه. بس ثقات الذين يعرفونكم عيوبكم، توضیح میدن حضره ارتباط با کیا؟ این رفقایی که میگم یعنی کیا؟ یعنی کسایی که عیباتون رو بهتون بگن. شما در شبانه روز یه وقتی رو باید بذارید برای ارتباط با رفقا که عیبات رو بهت بگن. آقای شبکه اجتماعی مثلا اینستاگرام اونه که بیشتر برای رو کم کنیه، چگونه روی رفیقم رو کم کنم؟ نشد ارتباط که، ما اینجا رفتیم تو کجا رفتی؟ بدبخت به اینجا نرفتی ما آنتالیا بودیم. این که نشد ارتباط که، یا تو تلگرام مثلا یک گروه عضو بشیم همجور جوکار از این ورور فوروارد کنیم، اسمش هم بزنیم ارتباط، گروه خانوادگی. ارتباط این بسازیم هم دیگر رو در شبانه روز، یه وقتی بذاری برای این کار. عیباتون رو بگن و یخلصون لکم فی الباطن، در باطن هم برای شما خالص باشن رفقا، این شکلی نمیدونم چند تا پیدا میکنیم در طول عمرمون، هر روز باید یه وقتی برای اینا بذاریم. و چهارمی و ساعتون تخلون فی حال لذات کن، ساعت چهارم، وقت چهارم خلوت برای لذت های حلال، فی غیر محرم، ارتباط با خانواده، غذا خوردن، استراحت کردن، این هم ساعت چهار. بعد حضرت نکته خیلی جالب فرمود و به هازه ساعت تقدرون علی الثلاث، با این چهارمی که اون ستا رو میتونی داشته باشی، چهارمی اگه مشکل داشته باشی اون ستا هم چیزی گیر نمیاد، یعنی مناجات با خدا هم نداری، اگه وقت لذت حلال تو درست نداشتی مناجات با خدا هم نداری، کار معاشت هم میلنگه، ارتباطت با رفقات هم میلنگه. این عقلانیت امام کاظم علیه السلام، اصلا خود تعبیر کذب حالا واردش نمیشم، یه تعبیر فوق‌العاده ای ما میگیم، حالا اینو بگم دیگه حیفه میخوام سریع رد شم، کاظم رو میگیم به چه معناست، کذب یعنی چی؟ چیزی که رایج بینه میگم فرو خوردن خش، در حالی که این همون مصعب بن جعفر این نیست، حالا من متنشو دارم روایت شد توی بهار، فرمودن که برای اینکه هر نقشه دشمنا ریختن حضرت با تدبیر نقشه رو نقشه برام حسین میگن کاظم به موزن میجن، کاظم به مشکی که درش رو صفر میمندن چیزی ازش بیرون نمیرزه میگن کاظم، فقط فروخوردن خش نیست، هر چی که لوندی میشه کاظم، زمینی لو دادن میشه لوندی، این میشه کاظم، نه فقط عصبانی بشی بخوری خشمتو میکنه شد کاظم، که هر جا یه برنامه یه لو نمیدی این میشه کاظم. امام یکی نماد برنامه ریزی رو دست زدنه، لو ندادنه، حساب کتابه، این مصعب بن جعفر، تا با مصعب بن جعفر اینجور ارتباط برقرار کرده بودیم، آقای امام زندانی خداش بشم از این زندان به اون زندان. و بعضی از امامایی که ما تو ذهنمون داریم نیم ساعت هم نمیشه زندگی که، مثلا امام گرمی تو زندان رو بشه درد بخوره دلالابدین بیمار هم کجای دلون بذاریم، امام برای زندگیه، نگاه هم بودم از میشه نسبت به اهل بیت. اینا شد مدل موسی بن جعفر، امام عقلانیت، امام که لهو و لعب نداره. حالا ما تو برنامه تلویزیون چند تا داریم که لهو و لعب نباشه؟ نداره، لهو و لعب نداره. اسم مسابقه گوشن استعدادیابی، شما ملت میشینن چهار تا استعداد کشف بشه، این میاد کلهشو الله پاش میکنه تو اون، میاد ده تا ضرب رو هم میذاره بس میاد استعداد، بعد اون یکی میاد ریاضیاتش خوبه میگه نه جذاب نبود برو بعدی، این استعداد یا جذابیته. بعد حالا من دارم استعداد بس مفصل در نقد این برنامه و یه چیزی بنویسم، حالا ان شاء الله تموم بشه مینویسم، که اصلا استعداد یابی نشد، که استعداد که همیشه بصری نیست که، الان مثلا یکی استعداد پروفسور حسابی شدن داره، این مثلا تو مسابقه شما بیاد کجای کاره؟ مثلا چه چگه استعدادشو کشف میکنی؟ مثلا بیاد چیکار بکنم؟ مثلا من خیلی باسوادم، مطالعه هم زیاده، خب چیکار کنم؟ آقا من روزی 18 ساعت مطالعه میکنم، خب برو باید بیاد با دو چرخه میتونی از این ور بپری اون ور؟ نمره میاری؟ نمیتونی بپری خب چیکار کنم؟ استعداد از سراسر ایران پشی میام صدای خرچنگ میتونی در بیاری؟ اینا اسمش میشه استعداد، لهو و لعب، یعنی صدا و سیمایی که هنوز به دوره موسی بن جعفر نرسیده، یعنی دوران بعثت هم نفهم بودیم. حالا ما قد نقد صدا همین امروز از رادیو تماس گرفتیم، برنامه رو گردن ما به نظام فلان قبول نکردیم، به عنوان جزئی از صدا و سیما داریم نقد میکنیم دیگه، به عنوان کسی که خودمونو به قول آقا فرزند رسانه ملی میدونیم خودمونو، با این عنوان داریم نقدش میکنیم، فاز اپوزیسیونی نداریم واسه نه بیرون فوشش کنیم، اما خب افتخار هم میکنیم بگیم که حالا کلی کار کردیم با صدا و سیما، هیچ چیزی از این نداریم. در این حال خیلی نقد بهش هست، یکی اینکه محور کلی لهو و لعب، این برنامه طنز دور هم باشه، بیا اینو بنداز بگیم ما هم سیخه میتونی بگیریم دیارو هر با، حالا تو هم بنداز این سیخو خوب نگرفتی این وری بگیر، ادا در میاره بگو این چه کلمه ایه، اینجا یه چیزی می نویسم بفهمم پشت دارم چی، صداشو در بیار، اینه واقعا. من نمیخوام بگم هر برنامه‌ای که حالا مردم میخندن خوشش میاد تدوین بحث اینا نیستا، اشتباه نشه، ما برنامه طنزم میخوایم، اینا بالاخره جای خودش خوبه، ولی ما الان اون ساعتی که داریم میذاریم برای لذت حلال، یعنی این بخشمونه ایناست، لذت حلال اینه یا حکمته؟ یه نفر میتونه یک ساعت شما رو بخندونه، هزار تا مطلب یاد بده، هزار تا قاعده یاد بده، یکی میتونه سرگرم بکنه، یه وقتی سر رو پر میکنه یکی، یه وقتی سر رو گرم میکنه یکی، یه سرگرمی داری یه سرپختن داری. اونی که مدل امام کاظم میگه مغز رو بپزی سر به پخته بشه، میدونی مثلا اینا داشته باشین جالبه، بهلول خودش شیعه مصعب جعفر، بهلول که میشناسی اینا همین تنازه، تنز یعنی مدل خندوانه و مدل اینا دور همی و مدل برنامه تنز و استعدادیابی و چی اینا باید با شاخص بهلول باشه. تو اومدن دیدن که رفته بالا منبر هارون الرشید نشسته، بعد هارون الرشید بالا شد، دیدی سربازاش دارن میزننش، حالا هارون الرشید با اون جایگاه اونا برگشت گفت که چی بهلول باز چی کار کردی، باز چی بازی در آوردی؟ حالا ببینید طنز به این میگه لهو لعب نیست، این شیعه است، اینه که بهلول شیعه خالص هم بود، اما صادق بهش دستور دادن فهمن از این لحظه که بهت میگم خودتو بزن به دیوونگی که نکشنت، دنبالش بودن خواستن بکشنش، چون زبون تند و زیز داشت، مامورا اومدن بگیرنش تا این خول شده دیولش کرد، اینم تو خیابونا میرفت تند و تیزترین تیکه ها رو هم میداخت، هیچ کم نمیتونست به چیزی بگفتن این دیوونه، دیوونه که بر دیوانه حرج نیست. بالا منبر هارون رفته بود نشسته بود، اوردن پایین با چک و لگد، هارون گفت چی شده؟ گفت چیزی نیست. گفت که هیچی، من یه 30 ثانیه جای شما به ناحق نشستم، اینجور دارم با چک و لگد میزنم، شما که 30 ساله به ناحق نشستی چیکارت میکنم؟ مسجد ساخته بود هارون، مسجد هارون، مسجد داره به اسم خودش، بهلول مده و کاشیو کنده بود نشون مسجد بهلول، گرفتن زدنش بردنش پیش هارون، که باز این دسته گل چی بود به آب دادی؟ که آقا مسجد برای کی ساختی؟ خب معلومه برای خدا، که برای خدا چه فهم میکنه مسجد بهلول مسجد هارون، مسجد بهلول رو برای خدا نساختی؟ مدو چی جواب بده؟ برای خدا از که ما حالونش چیه؟ این هم یه تنزه دیگه، این هم یه جور سرگرمیه، سرگرمیه که مغزو میپزه، پنج ساعت آدم میشه هیچ چی گیره فقط وقت داره میره. این مدل، مدل موسی بن جعفر نیست، مدل موسی بن جعفر مدل عقلانیت. یه روایت دیگه براتون بخونم عرضم تمام، این روایت مفصله، مخواستم از رو بخونم خیلی قشنگ، حالا خط آخرش رو فقط از رو میخونم. تو نیشابور یه مزار شریفی داریم، اینو بگم و دیگه با همین وارد روزه بشیم. راحت شب تو مفصلیه، مرحوم مجلسی جلد 48 بهار صفحه 73 و 74 روایت رو نقل کرد. نیشابور نمیدونم، حالا عزیزانمون حتما اهل نیشابور باید داشته باشیم تو جلسه. یه مزار خیلی شریفی داریم، بی بی شتیته. کیا رفتم تا حالا؟ ما مشرف شدیم. خیلی مزار نورانی و باصفایی حتما، حالا نیشابور معمولا خیلی کسی نمیره چون دیگه یا تهران میخوایم بریم یا مشهد میخوایم بریم، هر دو طرفش، من تهران میخوایم بریم که نیشابور کسی معنی نمیشه توقف کنه بخواد تو شهر بره، مشهد هم بیان دیگه، نیشابور تا مشهد رو این زود بزن بریم برسیم. نیشابور خیلی جاها داره که هر کدومش واقعا جا داره آدم بره بمونه سر بزنه. یکیش این مزار بی بی شتیت است، ایشون مال دوره موسی بن جعفر بود، علی محمد ابن علی نیشابوری، من حالا روایت دیگه از روش نمیخونم چون وقت گذشته، ماجرا رو فقط نقل بکنم. ایشون میگه که تعدادی از شیعیان نیشابور جمع شدن، محمد ابن علی نیشابوری رو حکم کردن، مأمور کردن، گفتن که ما یه سری وجوهات داریم، شما ببر به موسی بن جعفر برسون. 30,000 دینار، 50,000 درهم، 2,000 قطعه لباس دادن به محمد ابن علی نیشابور. بی بی شتیت اومد 1 درهم آورد، 70,000 درهم کجا، 1 درهم گفت اینم مال منه، خمس منه، وجوهات منه. یه درهم با یه تیکه لباس خام، یعنی یه تیکه پارچه خام که 4 درهم می‌ارزید، اینو داد. و اونم نگهش گفت من دارم 70,000 درهم میبرم، آخه 1 درهم و مثل این دارم یکی بانک مثلا میگم آقای 70 میلیون داری میریزی، این 500 تومانی هم بهش به حساب، یه 500 تومان بقیل 70 میلیون کسی نیبره به نزید، 1 درهم آقا من کجا بذارم، 70,000 درهمه یه بازش تو همیانش، تو بار شطور نداشت، تو این کمربندش گذار. خیلی هم جدی نگیره، اصلا خجالت هم میکشید با آقای کجا ببرم. ببینی چند تر بهش وگرش گفتش که ان الله لا یستحی من الحق، خدا از حق خجالت نمیکشه، تکلیف شرعی مدارم از اون کن، خجالت ندار. میگه من برداشتم آوردم و 70 تا برگه هم که تو هر برگه یه سوالی بود به من دادن این شیعیان، گفتن شما اونجا که میری اول امامو تست کن، امامو تقلبی نباشی، برگه ها رو بده به امام، علامت داشتن بین خودشون که امام محک بزنن که امام واقعا امامه یا نه، برگه ها رو میدی، یه تعدادش رو باز کرده جواب میده، یه تعدادش رو سربسته محرومش رو نشکسته جواب میده، که بچه های دیگه چون میدونم حالا این هم ماجرا داره. امام صادق علیه السلام وصیتشون وصیت عام می بود، منصور دوانیقی برگشت گفتش که به جعفر برمکی گفتش که میری خونه امام صادق، خبر شهادت امام صادق من گریه کرد، گفت رحم الله و جعفر، خیلی جعفر مرد خوبی بود و اینا، حالا جالب گریهش رو کرد، گفت میری خونه جعفر ابن محمد، هر کی به عنوان وصی بود گردنشو میذاره سرشو بنداری میره. یه رفت تو خونه امام صادق علیه السلام، گفت وصی کیه؟ گفتم حضرت 5 نفر رو وصی کرده، اول خود منصور دوانیقی، بعد خود شما آقای برمکی، بعد همسرشو، بعد عبدالله افتح که بیماری داشت، بعد موسی بن جعفر. برگشت گفت آقا بخوام گردنشو بزنم از خودت بهش شروع کنیم گردن رو بخوام، گفت ولش کن. رضا امام کاظم مخفی بود بین شیعان خاص میدونست، عبدالله افتح هم که امام پسر امام صادق علیه السلام بود، بعضی به اون مراجعه میکردن، طرفدارم زیاد داشت، بیماری هم داشت، آدم کودنی هم بود، حالا امامزاده کودن هم داریم دیگه بخیر. بعد ادعای امامت هم که اینا برای اینکه بفهمن کی امامه، گفتن که هر کدوم که سرباز نکرده جواب داد امامه. بود اول پیش عبدالله افتح و داد و اون بعضی ها رو باز کرد، بعضی ها رو باز نکرد، اونا که باز کرده بود جواب داد، اونا که باز نکرده بود جواب نداد. میگه دلم آروم نشد، دیدم که این آقا نمیتونه امام باشه. از در اومدم بیرون، یه بچه اومد پیش من، گفت آقا که دنبالش میگردی منتظرت. رفتم داخل و بعد خیلی هم ناراحت بودم، ما دیگه مثل که امام نمیتونیم پیدا کنیم، بارار هم از نیشابور یعنی راپا شده اومدم بخوام برسونم. وقتی حضرت من دیدم فهمدن لم تقنط یا ابا جعفر، ناامید نباش، بلم تفزع الیهود و النصارى الی فانا حجت الله، اینا من خدا، من ولی خدا، من حجت خدا. حضرت فرمودن تو راه که بودی جواب سوالاتو دادم، نوشتم برات برگه رو بهت میدم، 70 تا سوالی که نوشتی تو راه که بودی اصلا نمیخوادم باز کنی، این 70 تا برگه رو بگیر، هم سوال رو نوشتم هم جواب رو نوشتم که این جواب کدوم سوال، اون پولای هم که آوردی بدش کن، اون 1 درهم بیبی شتیته رو به من بده که تو همیانت گذاشتی، ان الله لا یستحی من الحق، خدا از حق خجالت نمیکشه، یه درهم اومد. بعد فهمودن که 1 درهم با 2 دانق به تو داده که تو اونجا درهم فلانی و لباسای فلانی و اینا هم هست. میگه من عقلم پر کشید، پتار عقلی، هوش از سرم رفت. و بعد حضرت فهمودن که اینجاش جالبه، فهمونن ابلغ شتیتت سلام، به شتیت سلام منو برس، امام زمان آدم برای آدم سلام برس. بعد این پارچه کفنو و این همیانو ببر براش، تو این همیان 40 درهمه، یه دیگه کفنم از کفنهای خودم، من اکفانی، از زمینی که کشت محصول مادرم فاطمه زهراست، پنبه برداشتیم، کفن برای خودم جدا کردم، یه کفن میفرستم برای بی بی شتیته، خواهرم حلیمه هم اینو این پنبه رو رشته و کفنش کرده، که دختر موسی بن جعفره، و به بی بی شتیده به اون که 19 روز از وقتی که این بهت برسه، این بار بهت برسه، 19 روز تو دنیای از این پولایی که بهت میدم 16 درهمشو خرج خودت کن، 24 درهمش هم صدقه بده. اینجاش اکر و انا اتول سلات علیک، خودم میام نماز میتت رو میخورم. حسین نماز هم نداشته باشه. بعد به این آقا که محمد ابن علی نیشابوری بود، حضرت فرمودن یا ابا جعفر، وقتی منو نیشابور دیدی صدا در نیاد، تو فقط با خبر میشی که من اومدم، چون اگه نمیشناختن ما اونجا صدا در نیاد. ورد دل اموال الا اصحاب ها، این پولا رو اگر به اصحابش هم یه درهم به بیشتی طرف آمده بقیه پولا رو اگر وفکک حال هل خواتیم، این سوالات هم ورد رو یکی یکی باز کن، جوابات بگی، که اینجا تک تک سوال رو دو سه تاشو اسم آورده که این سوال جواب اون بود و نقل میکنه روایت رو. آخرش میگه که وقتی برگشتم خراسان دیدم که همه اینا طرفدار عبدالله افتر شدن، فقط بی بی شتیتش یه مونده، از افهم پولاشون برگرم خودشون. بعد سلام حضرت رو رسوندم، همون 19 روز رو عمر کرد. داشته باشه آخر روایت خیلی عجیبه، فلما توفیت شتیته، وقتی شتیته از دنیا رفت، جا الامام علا بعیر الله، دیدم امام کاظم علیه السلام سوار بر شتری آمدن، وقتی که از تجهیز رو فارغ شدن سوار شطور شدن حرکت کردن را بیفتن، این پیام برای من و شماست، داشته باشید جالب. فرمود عرف اصحابک، این رفقای شیعت اینو به برسون، و اقره هم من سلام، سلام منو بهشون برسون، و قل لهم، این جمله رو از قول من موسی بن جعفر بهشون بدم، انی و من یجری مجرای من الائمه، من و امامان بعد از من لابد لنا وظیفه‌مونه، من حضور جنائزکم، من و امامان بعد از من وظیفه‌مونه بیان کنار جنازه شما، فی ای بلد کنتم، هر جا از دنیا برید ما میایم موعد تشییع جنازتون، ما که قبلتون. این تشییع جنازه علما بزرگان قدر بدونید، امام زمان حضور داره، این شهدای مدافع حرم، این اولیای الهی، حضرت فرمود لابد دلنا وظیفه‌مونه بیان تشییع جنازه شما، فتقوا الله فی انفسکم، مراقب خودتون بش. حالا این امامی که وظیفه میدونه که در تشییع جنازه همه شیعیان شرکت بکنه، خودش رو چه شکلی تشییع جنازه کرد؟ از سیاه چال زندان این جسد مبارک در آوردن، چهار تا از این کارگرای گفتن ارازل بودن، از این کارگرای باربر بودن تو خیابون، به اینای پولی دادن گفتن بیاید زیر این تابوت رو بگیرید، زیر تابوت رو گرفتن آوردن، فنودی علیه ندا از ذل، تعبیر اینه ذلت آمیز، زیر تابوت رو گرفتن و با تعبیر ذلت آمیزی بدن موسی بن جعفر رو آوردن، سه روز گذاشتن روی زمین به ذل الاستخفاف، که بعضی هم اومدن دیدن که این تابوت خیلی سنگینه، باورشون نیومد تابوت موسی بن جعفر باشه، چون میدونستن حضرت وزنی نداره، تعجب کردن، باز کردن، دیدن این بدن هنوز تو قلو زنجیره، با قلو زنجیر تشییع جنازه کردن موسی بن جعفر رو. تو روایت داره، اینو بگم عرضم تمام، تو روایت داره که امام رضا علیه السلام بنا به وصیت امام کاظم پدرشون شبها تو دهلیز منزل میخوابیدن پشت در اصلی، شاید هم بچهش این بود که این زن و بچه زیادن حس امنیتی داشته باشن، ببینن امام رضا علیه السلام پشت در ورودی هم ورودی منزل آرامشی حاصل میشه، از اون تا وقتی من زندم در قید حیاتم تو شبها تو دهلیز بخوابید. اینا اهل خانه نقل کردن گفتن که یه شبی که مثل امشب باشه، یهو دیدن که امام رضا علیه السلام تو بساط نیست، تو بستر نیست، خیلی همه در هم شدن، فهمیدن خبری امشب امام رضا علیه السلام سر جا نخوابیدن، فردا ظهرش امام رضا علیه السلام اومدن، همه سراسیمه نگران گفتن چی شده آقا جان، مادر احمد ابن موسی که در شیراز دفن حضرت شاه چرا امام کاظم علیه السلام امانت ها رو داده بودن دست مادر احمد. داشته باشید این روزه رو شاید نشنیده باشید، از اینجا میخوام وارد روزه بشیم. امام رضا علیه السلام قبل اینکه با کسی حرف بزنن خبری بدن، اومدن پیش ام احمد گفتن ام احمد وصیت پدرم رو به من تحویل داد. هیچی نگفتن که پدرم از دنیا رفت، کشتن، مسموم کردن. ام احمد میدونست، آماده بود، موسی بن جعفر فهمیده بودن که پسرم علی ابن موسی هر وقت از تو خواست اینا رو تحویلش بده. تعبیر روایت اینه، همین که شنید ام احمد این رو لطمه به صورت زد، به صورت کوبید، گریبان رو چاک داد، از حال رفت. به هوش آوردن ام احمد رو، حتی خبر شهادت رو نشنیده، بدنی ندیده، تشییع جنازه‌ای ندیده، تابوت رو ندیده، قل و زنجیر رو ندیده. فهمید موسی بن جعفر از دنیا رفتن، اینطور از خود بی خود شد. لا یوم که یوم که یا با عبدالله آه رجب داره تموم میشه. این روزنم روزه آخر ماه رجب اون باشه، آخر ماه رجب اون باشه. آقا جان یا با عبدالله، آقازاده شما موسی بن جعفر درسته اذیت شد در زندان، سختی ها دید، آزار دید، خسته شد، این اواخر دیگه دست به دعا بلند کرد، خلصنی من سجن هارون، خدای منو خلاص کن دیگه از زندان هارون، منو نجات بده. اذیت شد امام کاظم، ولی تنها چیزی که در وصف مصیبت موسی بن جعفر هست از این جهت که بدن حضرت در فشار بوده باشه اینه که مرکود شد، مرزود شد، پای موسی بن جعفر مرزوز شد. نمیدونم آماده این من روزه بخونم یا نه، بسم الله که آماده است. مرزوز شد. مرزوز یعنی چی؟ به این استخوانی که کوبیده میشه، پودر میشه، میگن مرزوز. بدن موسی بن جعفر انقدر که تو این سیاهچال نمناکه هارون بود، این استخوان دیگه دچار فرسایش شد، این استخوان خورد شد، استخوان از هم باز شد. میدونید دیگه جای نمناک آدم زیاد بشینه استخوان کم کم آب میشه، رطوبت میگه استخوان آب میشه، با یه ضربه میشکنه از هم باز میشه. لا اله الا الله. ما این تعبیر مرزوز رو جدا دو جا تو روایات در مورد دو امام داریم، بگم یا نه؟ یکی در مورد موسی بن جعفر که انقدر در این زندان نمناک بود که استخوان مرزوز شد، یکی هم در مورد ابو عبدالله حرامزاده ها ده نفر بودن از پار و نعل تازه زدن اومدن پیش عبیدالله. تعبیر اینه، برگشتن گفتن که باید هموزن اسب ما به ما طلا بدی. گفت چرا؟ گفت ما با این اسب ها آنچنان به این بدن تاختیم حتی ردد ناسد رفت و سخورای سینش رو بروی کرد. السلام علیکه یا با عبدالله. السلام.